مدرسه واقعا تا حدی نگران کننده است. چقدر خود شما این موضوع قبول دارید؟
معاون پرورشی تماس بگیرید. آخه بنده که متولی این کار در آموزش نیستم که. ببینید بالاخره ما یک تقسیم وظایفی داریم، مسئولیت‌ها متفاوته. جناب عالی از وظایف سازمان پژوهش اگر اطلاع داشته باشید، ما در اینجا در واقع بحث‌های کتاب‌های درسی، برنامه‌های درسی، اینها اصل کار سازمان پژوهش است. ولی طرح نما تحت مدیریت معاون محترم پرورش و فرهنگی اجرا میشه. خب باشون تماس بگیرین، شما حتما توضیحاتی خواهند داد.
خدا قوت عرض میکنم خدمتتون. وحید نیا هستم.
بله.
عرض کنم احسنتون که زمینه که تشکر میکنم از اقدامات موثری که وزارت آموزش پرورش در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در بحث دانش آموزان داره انجام میده. به نظر میاد که رویکردهای مثبتی را هم در تدوین محتواهایی که میتونه توی این حوزه اثرگذار باشه داشتن دوستان. و کتبی هم توی این چارچوب طراحی شده و انشالله که شاهد بشیم که تو بحث اجرا هم دیده میشه. برای اطلاع شنوندگان محترم اگر بشود اشاره به این حوزه بشه ممنون میشم از لطفتون.
بله عرض کردم، ما بعضی از کتابهایی که در زمینه مهارت‌های زندگی، تفکر و سبک زندگی، خود کتاب کار و فناوری که یک به اعتقاد ما در واقع اگر که بچه‌ها یک توانمندی مهارتی پیدا بکنن که بتونه جذابیت داشته باشه و وقت اونها رو به نحوی به خودش اختصاص بده، اساسا زمینه رو آوردن به فضاها و محیط‌هایی که آسیبزا هست در اون بچه‌ها سلب میشه. این نکته بسیار مهمه که بالاخره جوان‌ها و نوجوان‌های ما در سنینی وجود دارن و قرار دارن که در این سنین جاذبه کارهای خلاقانه، جاذبه فضاهای به هر حال جذاب براشون بسیار قوی هست. ما اگر بتوانیم با پر کردن اوقات دانش آموزان و جلب توجه اونها و ایجاد انگیزه در اونها برای اینکه به این کارهای مثبت رو بیارن این کار رو انجام بدیم، خود به خود زمینه های آسیب اجتماعی برطرف میشه. ما به جای برخورد انفعالی که وقتی که آسیب اجتماعی ایجاد شد بخوایم باش برخورد کنیم، باید پیشگیری کنیم دیگه. برای پیشگیری بسیار موثرتر از درمان هست. به همین جهت ما در کتاب ها این زمینه ها رو بیشتر دنبال میکنیم.
آقای زوئر،
دوستان چون که خیلی آمار و ارقام میخوان در باره طرح نماد، من عرض کنم که در بین آمار و ارقام معاون محترم پژوهشی پرورشی وزارت خانه میتونن پاسخ بدن.
خب آقای زوئر، من اجازه بدید به عنوان سوال آخر از شما در واقع متناسب با حالا با جایگاه کاری خودتون سوال بکنم، هرچند که به عنوان نماینده یک سازمان دولتی هم میتونه این پاسخ از شما گرفته بشه، ولی اگر اصرار شما بر این هست اجازه بدید من این گونه از شما بپرسم. ببینید الان چقدر از محتوای کتاب‌های درسی ما با توجه به این وضعیت حالا رشد اعتیاد توی سنین پایین تغییر کرده یا متناسب با این بهینه‌سازی شده؟ این رو شما اگر لطف کنید به صورت آماری بفرمایید و خیلی کیفیش نکنید ممنون میشم.
آماری بخوام بهتون عرض کنم و بگم نمیدونم، یعنی که چند صفحه، چند کلمه، چند عبارت آمده الان نمیدونم. بعد بگیم دوستان و همکارانون که در این زمینه در حوزه تربیت و یادگیری آداب و سبک زندگی کار میکنن و آمار بدم، اونا بالاخره متولی این کارن. ولی من میخوام عرض کنم که اصلا در این زمینه آمار کمی به هیچ وجه معنادار نیست. خوب دقت کنیم، ممکنه ما یک مسئله ای رو در قالب یک ضرب المثل، یک داستان جذاب، یک به حال شعر مناسب برای دانش آموزان مطرح کنیم، حجمش هم ممکنه بسیار کم باشه ولی بسیار اثرگذار باشه.
بسیار عالی، ممنونم.
و البته در بسیار از کتابای ما به این بحث به طور غیر مستقیم پرداخته شده. زمینه که الان شما جناب عالی چون که تمرکز بر اعتیاد دارید این تعبیر رو هم من میخوام عرض کنم که یه قدری باید با تعامل بیشتری مطرح کرد. این که فکر کنیم اعتیاد در بین نوجوان‌ها و جوان‌های ما گسترش یافته است، این حتما نیاز داره به پژوهش هایی که حداقل من از اون پژوهش ها به طور کمی و به گونه ای که روند رو نشون بده در واقع فکر میکنم که باید بهش بیشتر بپردازیم و به روند بله. نگاه کنیم.
بله، به هر حال بحث اعتیاد بحث گسترده ای هستش. امیدواریم که ما بتونیم در برنامه های بعدی از شما در واقع این خواهش رو داشته باشیم که یک نگاه حالا آماری دقیق‌تری تو حوزه خودتون داشته باشید و بتونید که یه گزارش رو تو این برنامه بدید. از شما ممنونم به خاطر اینکه وقتتون رو گذاشتید شرکت کردید.
تشکر از جناب عالی و خداحافظی با شما و همه دوستان عزیز. خداحافظ، موفق باشید.
متشکرم. وحید نیاب، بحث در واقع رویکردها رو شما بحث خانواده رو مطرح کردید، بحث ترس‌ها رو این مطرح کردید. یه مقداری اگر شما بخواید تو حوزه اینکه نقش دولت به عنوان تو این بحث پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بخواید بازش بکنید، حالا اگر از اون بحث قبل نکته مونده بفرمایید، ولی وارد این حوزه بشیم و بعد هم در ادامه نظرات خانم دکتر رو داشته باشیم.
ببینید، در بحث پرورش عاطفی بخشی از اقدامات هم مربوط میشه به بحث توانافزایی، که خب این قسمت کار رو به نظرم میرسه که خب دولت هم داشت سهیم هست، یعنی زمینه که آموزش ها بایستی که منجر بشه خانواده های توانمندتری داشته باشیم، فوکوس بر روی افراد در مقاطع مختلف هم جزو ضروریت هاست. چیزی که شاید تو کشور کمتر بهش پرداخته شده، بحث نگاه پیوستاری به اقداماتی است که یک فرد رو بتونه تو مراحل مختلف زندگیش در مورد مسئول سازی از آسیب های اجتماعی و توسعه اجتماعیش بتونه پوشش بده. میخوام به اینجا برسیم که خود وزارت آموزش پرورش در دستگاه‌های متعاملی که در بحث طرح نماد فکر می‌کنم 9 تا مجموعه هستند دارن همکاری می‌کنند، اقدامات بسیار موثری رو انجام داده.
اجازه بدید من تو پرانتز یه به اصطلاح یه پیوندی هم بده به بحثم. شما چقدر موافق هستید با صحبت‌های زوهر؟ فکر می‌کنید که طرح نماد الان وضعیتش به چه صورتی هستش؟
طرح نمادو تا جایی که بنده در جریان هستم در 35 منطقه در کشور در حال برگزاری است، در حال اجرا است. خب پوشش مناسبی رو هم ظاهراً داشتن، دوستان تونستن بسیاری از مسائل رو طرح بکنن. البته اشکالاتی هم بر طرح وارد هست، اینکه طرح بسیار جامعی است، طبیعتاً هزینه بر هست، سیستم‌های مختلف رو درگیر می‌کنه، اما ارزشش رو داره. چرا؟ چون یک مداخله پیشرسی است، چون بر گروه‌های اولیه، گروه‌های کم سن تمرکز کرده. قبل از بروز آسیب خیلی از الارم‌ها رو می‌تونه بده. غربال‌های متعددی رو در مراحل مختلف داره، قبل از ورود به مدرسه وجود داره، در رصد مستمر رو توسط همه مسئولینی که حالا هم مربیانشون هم معلمینشون وجود داره. ساختار آسیب‌های اجتماعی خود وزارت آموزش پرورش رو تقویت می‌کنه و رویکردهای پیش روی وزارت رو هم طبیعتاً تحت تأثیر قرار خواهد داد. دستگاه‌های مختلف رو مسئول و پاسخگو قرار میده و این نظام ارجای بین بخشی، یعنی هم بحث کشمنتری یا حوزه دسترسی که توی کشورمون هم یکی از نقایصی است که در ارائه خدمت باید بهش توجه بشه، رو یه مقدار میتونه فعال‌تر از گذشته بکنه. ضمن اینکه تعاملات مؤثر با آموزش پرورش هم وجود داره، اینکه نقش دولت‌ها رو می‌فرمایید، به نظر می‌رسه که مطالعات، اقدامات یا رویکردهایی که مبتنی بر جامعه پذیری افراد بوده و فعالیت‌های اجتماعی اونها رو در محیط‌های مختلف تقویت کرده، بسیار تونسته مؤثر باشه و در حوزه مهارت افزایی هم تو این حوزه دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. طرح‌های موفقی رو مثل ماد بهش اشاره می‌کنم. خب در واقع طرح‌هایی هستن که سازمان بهزیستی در تعامل با آموزش پرورش بهش پرداخت و مهارت‌هایی رو برای دانش آموزان تو سبک و سیاق خاص خودش، یعنی سبک‌های آموزشی خاص خودش رو داشت و وارد شدن. درخشه نیازهایی که خود دانش آموزان ترسیم کردن به اون قابلیت رسیدن که خودشون عوامل آسیب رو شناسایی بکنند و راهکارها و پیشنهاداتی که برای محافظت از خودشون میدادن و به عنوان یک عنصر فعال در ایجاد تغییرات اجتماعی در محیطشون کار میکردن. یا طرح جدیدی که به عنوان حالا طرح مدرسه دوستدار زندگی داره بهش توجه میشه، نگاهی که توی آموزش پرورشمون میتونه توسعه و تسری بهینه‌ای داشته باشه و خیلی از پیش نیازها رو تعمیم کنه. تا اینجا صحبتم باشه، بقیه رو کردار خدمتون هست.
خانم رمضانی، شما به عنوان یک کارشناس مسائل اجتماعی فکر میکنید که امروز خلأ داخل کشور ما تو بحث پیشگیری از اعتیاد کجاست؟
همون جور که آقای وحید نیا فرمودند، بخش نهادها و در واقع دولت بسیار تأثیرگذار هستش، با توجه به این که امروزه ما بر تعداد جوانان تحصیل کرده ما داره روز به روز در واقع افزوده میشه، ولی وقتی که این جوانان ما از دانشگاه فارغ التحصیل میشن نمیتونن اون شغل مورد نظر رو خودشون رو پیدا بکنن و بیکاری سراغ این افراد میان. یکی از در واقع وظایفی که دولت باید به شدت به اون توجه بکنه بحث اشتغالزایی جوانان هست، چرا که همین اشتغالزایی باعث میشه که افراد دیگه اون بار بتونن امرار معاش بکنن و بتونن از عهده مسئولیت‌های زندگی خودشون بر بیان، چرا که قبلا در مباحث قبلی توضیح دادم که یکی از عوامل اصلی در واقع اینکه افراد به سمت اعتیاد میرن میتونه بیکاری باشه و اینجا نقش نهاد دولت به شدت تاثیرگذار هست. ضمن اینکه من یه بحث دیگه هم داشتم در رابطه با مدارس، این هستش که مدارس باید در واقع به کمک خانواده ها بتونه این امر رو در واقع تحقق ببخشه، بدون صورت که علاوه بر حالا اون محتوای درسی با توجه به این که در واقع اعتیاد خیلی سنش دیگه در جامعه ما داره به سمت خیلی پایین اومده، علاوه بر این که محتوای درسی رو باید در مدارس طوری در واقع طرح بکنن که دانش آموزان از عواقب این موضوع در واقع آگاه بشن، نقش خانواده هم به شدت تاثیرگذار هستش. و اینکه یه موضوع دیگه هم هست که زمانی که یه خانواده نتونه وظایف خودش رو کارکرد خودش رو درست انجام بده، وظایف خانواده چی هست؟ این هستش که آرامش رو، نشاط رو، تغذیه و بهداشت رو برای افراد خانواده خودش در واقع ایجاد بکنه. زمانی که خانواده در واقع نتونه این وظایف خودش رو ایفا بکنه و یک خلایی در ایفای وظایف خودش ایجاد بشه، این که در واقع اون جوان اون فرد به سمت اعتیاد بره
احتمالش بسیار بالاست. وقت ما رو به اتمام هستش. آقای وحیدنیا یک جنبندی کوتاه از صحبتاتون بفرمایید لطفا.
بله، در کل میتونم اینطور به مطلب بپردازم. ما در بحث برنامه‌ریزی کلانمون به نظر میسه که بایسته که فرد رو در سیستم های مختلف مورد توجه قرار بدیم و هر یک از این سیستم ها هم باید برنامه های خاص متناسبی رو داشته باشن. نقش خانواده در توان افزایی فردی بسیار مهم هست. دولت ها بایستی که بحث خانواده توجه وافری رو داشته باشن. بحث روکرد های حاضر در کشورمون که خب فرصت نشد که تماما بهش بپردازیم، روکرد های قابل نقدی است که البته خب اصلاحاتی هم در این رویه ها داره انجام میشه. و اینکه برای اینکه جامعه توانمندی رو داشته باشیم لازم هست که متناسب با تجربه هایی که توی دنیا وجود داره رفتار عملیمون رو و نمود عملی و نگاهمون رو در سمت و سوی پیشگیری اولیه نشون بدیم. اینکه فقط شعار بدیم که پیشگیری مقدم بر درمان هست در قد شعار خواهد موند مگر اینکه لباس عمل رو براش بپوشیم.
بسیار هم ممنون از شما. شما برنامه هاشور رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو. موضوع برنامه ما اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه و درمان آن بود. تو این برنامه بحث نقش خانواده و نهاد مدرسه به خصوص با تمرکز بر محتوایی که روی محتوای کتاب‌های درسی مطرح شد رو شما شنیدید. میتونید نظراتتون رو از طریق تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میون بگذارید. مهمانان این برنامه آقای بهزاد وحیدنیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی بودند. دیگر مهمان این برنامه هم خانم دکتر یاسمن رمضانی، کارشناس مسائل و آسیب‌های اجتماعی بودند. همچنین آقای علی زوعلم، رئیس سازمان برنامه‌ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش بودند. شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده برنامه هاشور تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما عزیزان هستیم.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعه موسیقی شماست.
نشانی
www.radiofestival.ir. بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
شنوندگان عزیز، امروز ششم بهمن ماه سال روز مردم آمل هست. سال روز حماسه مردم آمل نامی است که در تقویم با ششم بهمن ثبت شده است. واقعی تاریخی که در سال 1360 به وقوع پیوست. حماسه ای که شهر آمل را به شهر هزار سنگر تبدیل کرد. ششم بهمن 1360 مصادف است با شورش مسلحانه گروهی از معارضین و افراد ضد انقلاب در آمل با هدف فتنه انگیزی علیه انقلاب نوپای اسلامی. در این روز تاریخی مردم آمل با بصیرت و شجاعتی مثال زدنی به مبارزه با آنها پرداخته و در کمترین زمان ممکن سرکوبشان کرد.
قایت ایمان هر فریخته، خاک رهت با هر گلی آمیخته، با هر چراغ روشنم صد نور عشق آویخته، بر هر گل پیراهنم خون عزیز ریخته، نام یلانت در جهان افسانه عالم شده، صدای عشق تو شرم در عالم آدم زده، در هر کتاب و دفترم بسیار یاد و یادگار، ای سرزمین بافتا ای تا همیشه ماندگار. عشق تو میماند و بس، یک دم جدا از یاد تو
هر قفص ایران من، ایران من، اول الف آزادگی، یه یک صدا همدستگی، راه و رسم زندگی، دوم الف انسانیت، نونت نشان ملیت، ای مظهر ایمان من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. ای زادگاه تلتر،
ای مرز تو دشمن شکر،
ای خاک عاشق آفرین،
ای مهر تو آیین من،
ما هم توی مهرم، توی شعرم، توی شورم، توی دارم، توی نورم، توی گهوار با گورم، توی ایران من، ایران من،
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیونمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیونمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می‌کنند به 3 نفر هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیونمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه ها همچنان همراه شما خوبان هستیم. امید مادر عنوان میان برنامه کوتاهی است که ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که تقدیمتون میکنیم.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
بچه ها مریض شدند، نذر کرد اگر خوب شدند سه روز روزه بگیرد. حالشان که خوب شد، علی، فاطمه، حسن و حسین و حتی فزه روزه گرفتند. افطار روزه اول، هنوز دست به غذا نبرده، فقیری در خانهشان را زد. غذاشان را بخشیدند به فقیر، خادمشان هم. افطار روز دوم، سفره را پهن کرده بودند که یتیمی آمد، غذاشان را بخشیدند همه. افطار روز سوم، اسیری آمد، باز هر کس غذایش را داد. نشسته بودند گرسنه و تشنه که پیامبر آمد. سوره هل اتی نازل شده بود در شأنشان، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
دریای کرم،
کرم اونجا به قدریه، عنایت به قدریه. درک کنی کسی که سه شبانه روز به آب افطار میکنه، نان جو و از حسن و حسینش میگیره، به اسیر میده. این جوانی که برای او در ازایش اینقدر دوندگی کنه، اون کسی که اینقدر به سر و سینه بزنه، اون کسی که اینقدر تبلیغ کنه برای جبران مظلومیت او، آیا دم جون دادن او چه میکنه؟ شب اول قبر چه جزایی به شما میده؟ روز قیامت با شما چه معامله میکنه؟ مبادا غفلت کنید از این لطفی که خدا به شما عنایت کرده، عقب بمانید.
نمیتونیم حتی درک کنیم اهل بیتو، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. کسی نمیتونه درک کنه، ظرفیت نداره اصلا. همه در همون حد ظرفیت